بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام و فی شروط المتعاقدین،
صفحه 298.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ففی وجوب التعیین او الاطلاق المنصرف الیه او عدمه او التفصیل بین التصریح بالخلاف فیبطل و عدمه فیصح او جه اقواها الاخیر و اوسطها الوسط و اشبهها للاصول الاول. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما بحثمون در عبارت تستری بود. مرحوم تستری در این بحث که آیا تعیین مالک در معامله لازم است یا لازم نیست، بحث رو به دو قسم تقسیم کرد. فرمود یه وقت تعیین مالک توقف داره بر تعیین، اینو بحثشو کردیم تمام شد. اگر تعیین مالک توقف بر تعیین دارد، این صورت اول بود که بحثش تمام شد، که گفتیم مال جاییست که عوض ما کلی فزمه باشه، که شما تا تعیین نکنید تعیین پیدا نمیکنه مالک. و اما صورت دوم جایی بود که تعیین مالک متوقف نیست بر تعیین در حال عقد. چرا متوقف نیست؟ چون مثلا به خاطر اینکه عوضمون معین خارجی است، جزئی خارجی است، شما هم که تعیین نکنی این مالکش هر کی باشه عقد برای همو واقع میشه. چه شما مالک رو تعیین بکنید چه مالک رو تعیین نکنید، خود به خود تعیین دارد. لذا تعیین مالک متوقف بر تعیین نیست. اینجا دوستان ایشون در بحث امروزمون، الان اول بحث امروز هستیم، میفرماید که سه تا احتمال مطرحه. یک احتمال، حواستون خوب جمع باشه، این است که بگیم حتی در همین جا که تعیین مالک توقف بر تعیین او نداره، حتی همین جا هم یا باید تعیین بکنیم مالک رو، یا معامله به نحوی باشد که اطلاق انصراف به تعیین داشته باشه. این یک نظر. نظر اول این است که حتی در صورت دوم یا باید مالک رو تعیین بکنید، یا اگرم تعیین نکردید اطلاق عقد از حیث تعیین مالک انصراف به تعیین داشته باشه. این یک نظر. نظر دوم دوستان این است که ما تعیین تو این صورت دوم لازم نداریم مطلقا. حالا عرض خواهیم کرد این مطلقا در مقابل تفصیل قول سومه. معنای مطلقا این است که ولو تصریح به خلافش بکنه بازم ضرر نداره. تعیین مالک لازم نیست تو این صورت دوم ولو تصریح به خلاف مقتضای عقد بکنه. تصریح به خلاف هم که بکنه ضرر نداره. قول سوم تفصیل است. میگه چی؟ میگه اگر تصریح به خلاف مقتضای عقد بکنه باطله، اما اگر تصریح به خلاف مقتضای عقد نکند باطل نیست. اینم قول سوم. جناب شیخ انصاری میگه بین این اقوال قوی ترینش آخریه، وسطی در حد متوسطه، اما اولی که طبیعتاً باید بگیم ضعیفه، میگه اوفق و اشبه به اصول است. مرادش هم از اصول دوستان اصول عملی است. چرا میگیم قول اول با قواعد عملیه و اصول عملیه بهتر سازگاره. علتش این است که بر اساس اصل عملی اگر بخوایم پیش بریم، مثل استصحاب عدم نقل و انتقال، استصحاب عدم ترتب اثر که اینا عبارت اخرای از اصل فساد بود، اینها دوستان قول اول رو تعیین میکنن، قول اول رو تأیید میکنن. چون اگر شما تعیین نکنیم، ما شک بکنیم اثر داره یا نه، نقل و انتقال پیدا کرده یا نه، طبیعتا باید بگیم اصل عدم نقل و انتقاله، لذا تعیین میشه لازم. توجه بکنید، خوب حواستون رو جمع کنید. ما دو صورت رو بیان کردیم، تمام شد. حالا ایشون بعد از بیان این دو صورت، یه صورت سومی رو هم تصویر میکنه، اما صورت سوم رو ملحق میکنه به یکی از همین دو صورت. من صورت سوم رو اول برای تصویرش بکنم. ببین آقا، صورت اولمون کجا بود؟ اونجایی بود که عوض کلی فی الذمه باشه. گفتیم اونجا تعیین چیه؟ لازمه کلی فی الذمه. من برم کتاب بخرم، به ذمه بخرم، اما معلوم نباشه این به ذمه خود منه، به ذمه موکل مولا علیه زیده، اینا هیچ کدوم معلوم نباشه. ها؟ اونجا گفتیم فایده نداره، باید معلوم کنه. صورت دوم مال جایی بود که عوض چیه؟ جزئی خارجیه. یعنی کتاب میخرم در مقابل این انگشتر که انگشتر صاحبش معلومه. گفتیم اینجا سه تا وجه هست. صورت سوم دوستان که ایشون میخواد تصویرش بکنه، اونجاییست که، حواست خوب باشه به من، اونجاییست که عوض ما کلی فی الذمه هست، اما کلی فی الذمه ای که منسوب است به یک فرد خاص. یعنی من کتاب رو به انگشتر نمیخرم، میخرم به چی؟ به کلی فی الذمه، به 10 درهم کلی فی الذمه. اما نه 10 درهم کلی فی الذمه ای که معلوم نیست به ذمه چه کسی است. نه خیر، 10 درهمی که به ذمه آقای زیده، به ذمه بکره، به ذمه منه. وقتی مضاف الیه و اون چه ذمه به اون نسبت داده می شود معلوم شد، ایشون می فهمد این صورت سوم حکم جایی را دارد که عوض جزئی خارجی است. چطور اگر عوض جزئی خارجی باشه؟ الان گفتیم 3 تا احتمال وجود داره. اونجا هم که عوض جزئی خارجی نیست، کلیه، اما منسوب به فرد خاصی است که این ذمه ذمه زیده یا عمرو یا بکره، اینم حکم جزئی خارجی رو داره. هر چی اینجا میگیم اونجا هم وجود داره. اینم دوستان صورت سه. بعدشون میره سراغ 4 تا تمرین. من دوتاشو براتون عرض بکنم، دوتاشو میگذارم برای مرحله بعد. ببینید آقا، این تمرین هایی رو که ایشون مطرح میکنه، میگه آقایون شما فرض بکنید ما بین این 3 نظری که الان مطرح شد قول وسطی رو انتخاب کردیم. قول وسطی چی بود؟ عدم وجوب تعیین، بگید مطلقا، یعنی حتی اگر تصریح به خلافم بکنه ضرر نداره، عدم وجوب تعیین مطلقا، درست شد؟ بر این اساس داریم این تمرین ها رو ارائه میکنیم. تمرین اول اینه، از شما سوال، تمرین دیگه جواب شما باید بدید، من که نباید جواب بدم. تمرین اول، اگر یه کسی مال خودش رو بفروشه اما از طرف زید بفروشه، این کتاب مال منه اما میفروشمش از طرف زید به شما، یعنی میگم آقا این، حالا یا به دروغ یا به توریه یا به هر چی، میگم این مال آقای زیده، من به وکالت از زید میخوام به شما بفروشم، با این که این کتاب مال کیه؟ مال خود منه. یعنی وانمود میکنم که این ملک زیده و از طرف زید داره فروش میره، و حال این که این مال خودمه. اینجا شما چی میگید؟ طبق قول وسط که میگفت تعیین لازم نیست، کتابم جزئی خارجیه دیگه، معلومه مال منه، فی الواقع معلومه مال منه. اینجا چی میشه؟ بی مال خودشه، اینم که نیت کرده که از طرف زید میفروشه لغوه. کتاب رو فروخته، بی صحیحه، پولش هم که گرفته میره تو جیب خودش، اینم که نیت کرده که از طرف زید بفروشه یه کار لغوی است، نه اثر مثبت داره نه اثر منفی. این فرع اول. فرع دوم، اگر مال زید رو بفروشه از طرف عمرو. یعنی چی؟ یعنی کتابی که مال آقای زیده، من اومدم این رو به آقای بکر فروختم، اما نه به عنوان کتاب زید بلکه به عنوان کتاب عمر، به عنوان کتاب عمر فروختم به بکر، اما واقعا این کتاب مال آقای زیده. اینجا چی میگید؟ این که از طرف عمر فروخته، این که لغوه، انگار نه انگار که یه همچه قصدی کرده. اما این که از طرف زید فروخته، اگر وکالت داشته ازش بی صحیحه، اگرم وکالت نداشته بی صحیحه، اما متوقف بر اجازه است. یعنی این که شما از طرف عمر فروخته کلم یکون شیئن مذکورا، شما از طرف آقای زید کتابشو فروختی، میشه بی فضولی اگه اجازه نداشتی. اگر هم از اول رفتی اجازه گرفتی که میشه بیع وکیل، بیع صحیحه و اجازم نمیخواد. اینم فرع دوم. یه فرع سوم و چهارمی هم داره، چون فرع سوم یه مقدار طولانیه میذارم برای مرحله بعد عرض میکنم براتون. نگاه کنید، ففی وجوب، دوستان بزرگوار، اول بحث امروز ففی وجوب تعیین، این فا جواب چیه؟ جواب الم یتوقف تعین المالک صفحه قبل. اگر تعین مالک بر تعین در حال عقد متوقف نباشد، اینجا ففی وجوب تعین اول اطلاق المنصرف الی. دوستان بزرگوار، تمام این وجوب تعین اول اطلاق المنصرف الی رو بذار تو پرانتز، این میشه وجه اول، این میشه احتمال اول. او گولتون نزنه ها که بگید آقا وجوب تعین یک قول، اطلاق منصرف قول دوم. نه نه نه، قول اول اینه، میگه یا شما باید تعیین کنی یا لااقل انصراف داشته باشه اطلاق کلام شما به همین تعیین. این قول اول. قول دوم، او عدمهی مطلقا، یعنی عدم وجوب تعیین مطلقا. مطلقا هم عرض کردم در مقابل قول سومه که میگه تصریح به خلاف بشود یا نشود. این معناش مطلقا یعنی چه تصریح به خلاف بشود چه نشود. عوض تفصیل، تفصیل یعنی احتمال سوم، بین تصریح بالخلاف، یعنی اگر صراحتا مخالف مقتضای عقد رو به زبان جاری کنه فیبطل، و عدم تصریح فیصح. خب در این وجه یا این وجه یا این وجه، اوجه، اوجه مبتدا مؤخر است برای فی وجوب. اقواها الاخیر، میگه اقواش قول آخره، و اوسطها الوسط، یعنی قول متوسط از حیث قوت و ضعف وسطیه، و اشبه حال الاصول الاول. اما اون چه شبیه اصول عملیه است، موافق و متناسب با اصول عملیه است، قول اول. اصل عملی هم اصل استصحاب عدم نقل و انتقال، استصحاب عدم تأثیر عقد، عدم ترتب اثر، یا به عبارت اخرى همون اصل فساد. و فی حکم تعیین، دوستان بزرگوار، این حکم تعیین، تعیین چی یعنی چی؟ نه نه، این تعیین یعنی، دقت کنید چه عرض میکنم، اینو پرسیدم ازتون که شب تو مطالعه گیر نکنید، این تعیین تعیین مالک نیست، یعنی در حکم معین بودن عوضه این است. و فی حکم تعیین یعنی در حکم اونجاییست که عوضه این ما معین خارجی و جزئی خارجی است. کجا؟ ما اذا عین المال بکونهی فی ذمت زیدن مثلا، یعنی اگر کلیم باشه ما فی ذمه باشه، اما شما مشخص کنی ما فی ذمه، ما فی ذمه چه کسی است، این هم حکم معین بودن عوضه این را دارد. یعنی مثل اونجایی که جزئی خارجی باشه. آخه فرق صورت اول و دوم این بود دیگه، تو صورت اول میگفتیم اون عوض، ای عرض کنم، کلیه در ذمه است، تو صورت دوم گفتیم عوضمون معین خارجی است. حالا صورت سوم اونجایی است که کلیه در ذمه است، اما مشخص است که این کلیه در ذمه ذمه کیه. میگه اینم مثل صورت دومه، یعنی حکم معین بودن عوض این را داره. و علل اوسط، یعنی بنابر قول وسطی، اگر ما پذیرفتیم، این اگر رو خوب دقت کنید، اگر ما پذیرفتیم که واجب نیست تعیین مطلقا، یعنی حتی تصریح به خلاف هم میتونه بکنه، نه انصراف نیازه، نه تعیین نیازه، نه عدم تصریح به خلاف نیازه، حتی تصریح به خلاف هم میتونه بکنه، این اثر نداره، معامله صحیحه. بنابر این قول یک، لوباعه رو بالاش بنویس فرع یک، لوباعه دو سطر بعد رو بنویس فرع دو، لوشترا دو سطر بعد بنویس فرع سه، آخر همین صفحه دو سطر آخرم داره و لوشترا انزیدن به شیئن، اونم بنویس فرع چهار. فرع یک چیه؟ لوباعه مال نفسه عن الغیر. دوستان لوباعه مال نفسه عن الغیر یعنی چی؟ یعنی کتاب خودم رو من بفروشم، اما به حساب اینکه کتاب مال زیده بفروشمش، به نام زید بفروشمش. ایشون میفرماد اینجا این در واقع فرع اولمونه. اینجا چی باید بگیم؟ ایشون میفرماد اینجا بفرمایید که وقع عنه، معامله واقع میشه از طرف خود این آقا نه از طرف اون غیر. و لقا قصد و کونهی عن الغیر، این که قصد کرده که کتاب رو از طرف زید داره میفروشه، این لقوه، یعنی نفیان و اثباتن هیچ تأثیری ندارد، نه ضرر داره نه سودی داره. فرع دوم، فرع دوم، ولو باع مال زیدن عن امرن، اگر بفروشد مال زید را از طرف امر، یعنی فروشنده را امر قلمداد بکنه، با اینکه مال مال کیه؟ مال زیده. همینجا دوستان عرض بکنم اینکه نیت کرده از طرف امر باشه، این لغوه، انگار نه انگار که از طرف امر نیت کرده، فقط یه مالی رو فروخته که مال زید بوده، بگو برای زید، شما فکر کن برای زید فروخته. اینجا چی میگی؟ میگه فان کان وکیلا عن زید صح عنه و الا وقف علی اجازته. اگر شما وکالت داشتی از زید که به صحیح اجازه هم نمیخواد، اگه وکالت نداشتی اونجا متوقف بر اجازه است. اینم فرع دوم. فرع سوم چی میخواد بگه؟ یه لحظه حواست به من باشه. ببینید آقا، فرع سوم حرفش اینه، خوب دقت کنید دوستان، اگر یه آقا پسری، خب یه آقا پسری بره نمایشگاه ماشین، بگه آقا یه ماشین به من بدید، طرف میگه آقا ماشین رو برای کی میخوای؟ برای کی میخری؟ میگه برای خودم میخرم، برای خودم میخرم. دقت کنید چی عرض میکنم. بعد نمایشگاهی میگه پولشو کی میده؟ میگه بابام میده. بی رو داره برای خودش انجام میده به ذمه کی؟ به ذمه پدر. دوستان این شد بی با ثمن معین خارجی، یا بی با ثمن بگو کلی. کلیه، اما نه اینکه کلیش مربوط به یک فرد خاصه، حکم ثمن معین خارجی رو داره. ولذا ذیل همین بحثه، ذیل صورت دومه. آخه دوتای بالاست، فرع یک و دو جزئی خارجی بود، اما این سومی ثمنمون کلیه. اما چون کلیش جوریه که منسوب به یک فرد خاصه، مضاف به یک فرد خاصه، حکم جزئی خارجی رو داره. هم صورت سوم اینجوریه، هم فرع چهارم اینجوریه. حالا فرع چهارم من بگم روشن میشه، اینو توجه داشته باشید از الان. خب این آقا رفته میگه آقا ماشین رو برای خودم میخوام، میگه چکاشو کی پاس میکنه؟ میگه بابام، به ذمه بابامه. خب اینجا دوستان دو حالت داره، یا این آقا پسر بگو از طرف پدرش وکالت داره یا وکالت نداره. اگر از طرف پدرش وکالت نداره، اگر از طرف پدرش وکالت نداره، اینجا انگار نه انگار که گفته ثمنش به ذمه بابام، معامله برای خودش واقع میشه، پولش هم گردن خودشه، به ذمه خودشه، بیعم صحیحه، هیچ مشکلی نداره، اصلا به ذمه پدر نیست تا بخواد بره از پدر اجازه بگیره، پدر اجازه بدهد یا اجازه ندهد، این معامله رو انجام داده، مال خودش هم هست، پولش هم باید خودش بده، چکاش هم باید خودش پاس کنه. این مال وقتی که وکالت نداشته باشه. اما اگر وکالت داشته باشه چی؟ پسره رفته از باباش وکالت گرفته برای چنین بیعی، درست شد؟ که ماشین بخره، به وکالت از پدرش ماشین بخره. اینجا دوستان ایشون میفرماید اگر وکالت دارد از جانب پدرش، از یه طرف میتونه عقد برای خودش صحیح باشه، از یه طرف میتونه عقد برای پدرش صحیح باشه، جفتش هم نمیشه ها. چرا میگیم عقد میتونه برای خودش صحیح باشه؟ چون ماشین رو برای کی خرید؟ برای خودش خرید، لذا میتونه بی برای خودش صحیح باشه. اما از طرفی چون وکالت از طرف پدر داشت، سمن رو هم به ذمه پدر قرار داده، میتونه بی برای پدرش صحیح باشه، اما جفتش هم نمیتونه درست باشه که بگیم هم برای خودش خریده، بگو هم برای، چون قصد شراکت که نکرد که، یه ماشین هم که نمیتونه دوتا مالک داشته باشه، مگه شریک باشن؟ پس قطعا بین این دوتا که معامله مال خودش باشه یا مال پدرش، باید چه کار کنیم؟ اگر درست باشه یکیش صحیح، هر جفتش نمیتونه صحیح باشه. بگیم چی؟ ایشون میفهمد احتمال داره، بگیم آقا کلن معامله باطله. چرا کلن معامله باطله؟ به خاطر اینکه شما هر کدوم رو بگی صحیح، صدا اون یکی دیگه در میاد، یعنی ترجیح بلا مرجح پیش میاد. شما بگی بی مال خودشه، خب چرا؟ به چه جهت اینو ترجیح دادی؟ بگی بی مال پدرشه، بازم به چه جهت، به چه دلیل؟ لذا بگیم باطل، خودمون راحت کنیم. احتمال دوم اینه که ما بگیم آقا این بی از طرف خودش صحیحه. چرا بگیم از طرف خودش صحیحه؟ چون بگیم اصلا وکالت اینجوری متعارف نیست. آخه یه کسی مثل پدر وکالت بده با پول پدر من برم ماشین بخرم، اما ماشین مال خودم بشه، این چه جور وکالتیه؟ بگیم وکالت اینجوری، بگید به مثل چنین شرایی اصلا تعلق نمیگیره. از طرفی دوستان هر وقت امر دائر شد بین این که یه معامله مال خودم باشه یه مال یکی دیگری، در واقع امر دائر باشد بی اصالتن بوده یا وکالتن، ما همیشه اصالت رو بگید ترجیح میدیم بر وکالت، چون قالب معاملات رو انسان برای کی انجام میده؟ برای خودش انجام میده. از این باب بگیم مثلا این بی مال خودشه. اما احتمال سومی هم وجود داره و اون احتمال این است که بگیم این معامله مال پدرشه، برای خودش واقع نمیشه. چرا برای خودش واقع نمیشه؟ به خاطر که سمن رو انداخته گردن بابا. آقا سمن به عهده هر کسی باشد، مبیع هم به ملک همون میره. از این باب بگیم مثلا احتمال سوم مطرحه که بگیم بی از طرف پدر واقع میشه. اینم دوستان فرع سوم. یه فرع چهارم خیلی کوتاهی هم داره و اون فرع چهارم دوستان اینه، دقت کنید، من میرم پاساج قدس، خب با شما دارم مکاسب میخونم، میبینم اونجا دو تا دوره کفایه داره، دورهای کتاب، کتاب خوب، کتاب به درد بخور با حاشیه خوب، چاپ مناسب بدون غلط، عرض کنم اما ارزان قیمت میده، تا میام زنگ بزنم به شما ازت اجازه بگیرم بخرم، پیدات نمی کنم و خلاصه این میگم من همین دو دوره هم بیشتر ندارم، بری برگردی تمومه، یه دورهشو برای خودم میخرم، یه دورهشم برای شما میخرم، بعد میام این دوره رو به شما بدم میگم دو جلد کتاب برای خریدم 10,000 تومان، هر جلدش 25,000 تومان ها، اما این دو جلدش من داده 10,000 تومان. شما میگه آقا من کفایه قبلا خرید کردم، کفایه رو من خریدم برای شما، پولش هم به ذمه شما، یعنی بیع فضولی بوده، اما شما این بیع رو اجازه ندادی، همین اسنا هم حجره‌ای شما میاد میگه اتفاقا من کفایه ندارم، در به درم دنبال یه کفایه ارزون قیمت میگردم، آخر ماه هم هست دنبال کفایه ارزون قیمت میگردم، چه کار کنم؟ میتونم این بیع فضولی رو منتقل کنم به هم؟ آقایون یه وقت هست کفایه رو تو خریدی برای خودت، بعد میخوای به یکی دیگه بفروشی، اینو به هر کی دلت میخواد بفروش، زید باشه، ام باشه، خالد باشه، هر کی میخواد باشه، اون مشکل نداره. فرضمون این است که بیبی چیه؟ فضولی است. زید که بیع فضولی رو شما برای او انجام دادی اجازه نداد، امرم که از اول عقد فضولی برای او خونده نشد، اصلا بیع فضولی برای او انجام نشد. ایشون میفرماید اینجا نبی برای زید واقع میشه نه برای امر، نبی برای زید واقع میشه نه برای امر، کلا بیع میشه باطل. نگاه کنید، ولوشترا لنفسهی به مالن، اگر بخرد برای خودش، خب ببینید ماشین رو خریده برای خودش، به مالن فی ذمت زید، ما زید رو به جاش چی گذاشتیم؟ به جاش پدرش گذاشتیم که این مقدار مثال ملموستر بشه. این آقا رفته ماشین برای خودش خریده با چکای باباش، که به ذمه زید باشه، به ذمه پدرش باشه. اینجا فعل لم یکن، فعل لم یکن بالاش بنویسید حالت اول، فعل لم یکن وکیلا عن زیدن، حالت اول این است که این آقا وکیل از زید، از پدر نباشه. اینجا وقع البیع عنه، بیع واقع میشه از طرف خودش و تعلق المال به ذمه خودش، یعنی چکاش هم باید خودش پاس کنه، لا عن زیدن، یعنی بیع از طرف پدر واقع نمیشود، لیقف علی اجازته، تا موقوف باشه بر اجازه پدر. این حالت اول. اما حالت دوم، و انکان وکیلن، اگر این از ابتدا برای خرید ماشین از باباش وکالت داشت، اینجا فالمقتضی لکل من العقدین منفردن موجودون، مقتضی برای این که هر کدام از این دو عقد جداگانه صحیح باشه وجود داره، یعنی مقتضی این که بی برای خودش باشه اینه که بی رو برای خودش انجام داده، مقتضی این که بی برای پدرش باشه این است که سمن رو انداخته گردن او، وکالت هم که داشته. اما والجمع بینهما یقتضی القاء احدهما، اگه دوتا رو کنار همدیگه بگذاریم اقتضاش اینه که یکیش صحیح باشه، یکشو بندازیم کنار. چرا؟ چون نمیتونه هر دو صحیح باشه که. ولما لم یتعین، حالا که هیچ کدوم از این دوتا تعین نداره، سه تا احتمال اینجا وجود داره. یک، احتمال البطلان للتدافع، احتمال داره بگیم کلن این بی باطله. چرا؟ به خاطر که همدیگر رو دفع میکنن. آقا همدیگر رو دفع میکنن یعنی چی؟ یعنی شما هر کدوم بخوای صحیح بدونید صدای اون یکی دیگه در میاد، میشه ترجیح بلا مرجح. احتمال دوم، و صحته عن نفسه، صحت رو اثبات به البطلان کنید، احتمال صحته عن نفسه، ممکنه بگیم این بی برای خودش واقع میشه. چرا؟ به دو دلیل. یک، لام رو سر عدم تعلق در بیارید، سر ترجیح هم در بیارید. یک، لعدم تعلق الوکاله به مثل هذا الشراء، تعلق نمیگیره وکالت به مثل چنین شرایی. چرا؟ چون این شراء اینجوری وکالتن خلاف متعارف است، خلاف انصرافه. وکالت با پول زید باید برای زید باشه، معنا نداره من وکالت بگیرم از زید که یه چیزی رو بخرم برای یکی دیگه، پول از ملک هر کی در بیاد عوضش هم باید به ملک خودش بره. این که من از پدر وکالت بگیرم برای او بخرم بعد اون ماشینه بره تو ملک خودم، این خلاف متعارف. و از اون طرف ول ترجیح جانب الاصاله، دوستان هر وقت بین این که بی اصالتن صحیح باشه یا وکالتن صحیح باشه موندیم، اصالت رو بر وکالت ترجیح میدیم. اینم احتمال دوم. و عن الموکل، دوستان عن الموکل عطف به عن نفسهیست، یعنی احتمال داره صحت از موکل. چرا؟ لتعین العوض فی ذمه الموکل، به خاطر اینکه عوضش در ذمه پدر است که من از او وکالت داشتم. فقط تو کمون شرا لنفسهی لغو، این که من قصد بکنم که ماشین مال خودم باشه این میشه لغو. کماف المعین، دوستان کماف المعین یعنی چی؟ یعنی مثل اونجایی که شما ماشین رو به ذمه پدر نخریدی، بلکه رفتی گاف صندوق بابا رو باز کردی، سه تا بسته تراور 100 عرض کنم 10 میلیونی برداشتی، رفتی یه پرشیا خریدی، با این پول بابات رفتی خریدی. من از شما سوال میکنم اونجا هزار بارم چشاتو ببندی قصد کنی که ماشین مال خودت باشه، ماشین مال خودت نمیشه، ماشین مال باباست، پولم مال باباست. حالا بابای خواست بعدن به شما هدیه کنه اشکالی نداره. این فرع سوم. فرع چهارم و لوشترا عن زید به شیء فی ذمته فضولا، اگر بخرد یه دور کفایه رو از جانب زید در مقابل یک ثمنی در ذمه خود زید و این بیعم بیع فضولی باشد ولم یجز، اجازه هم نده، یعنی بعد بره سراغ زید بگه آقا شما اجازه میدی این کفایه که برات خریدم؟ میگه نه خیر. فعجازم بعد هماجرش بیاد بگه آقا من در به در دنبال کفایه ارزان قیمتم، ایشون میگه لم یسه ان احدهما، از هیچ کدوم این معامله صحیح نیست. و قص علی ما ذکر، قیاس کن بر این فروع چارگانه ای که ما ذکر کردیم، حال ما یرد من هذا الباب، حال فروع دیگری که در این باب میاد اونها رو قیاس کن بر همینا. یعنی ما 4 تا تمرین دادیم، تمرینای دیگه فروع دیگرم خودت در بیار. ولا فرق علی الاوسط فی الاحکام المذکوره، دوستان علی الاوسط یعنی طبق قول وسطی که گفتیم عدمه مطلقا، فرق نمیکنه بین نیت المخالفه و تسمیه. دوستان چه مخالف مقتضای عقد را شما فقط نیت کنی، چه تسمیه داشته باشی، تسمیه داشته باشی یعنی به زبان، جا فرق نمیکنه. چرا؟ چون قول دوم قرار شد عدمه مطلقا باشه و لذا میگه و یفرق بینهما علی الاخیر، اما طبق قول آخر که بین تصریح به خلاف و عدم تصریح به خلاف فرق گذاشتیم، طبق اون فرق میکنه بین نیت یا تسمیه. و یبطل الجمیع علی الاول، طبق قول اولم که گفتیم تعیین باید باشه یا انصراف، عرض کنم اطلاق انصراف به تعیین داشته باشیم، همه این 4 فرق بهش میشه باطل، همش میشه چی؟ میشه باطل. چرا؟ چون تو همه اینها یه جورایی تصریح به مخالفت شده بود یا نیت مخالفت شده بود، ما نه تعیین داشتیم نه اطلاق انصرافی. انتها کلام مرحوم تستری، تمام شد.
اگر وکیل که این خواست بدن تو یه مخال ندارم این به تو اعتماد هم میخوای برای خودت هم خرید کنیم، وکیلی از پول من بگی استفاده کنی برای خودت و ازش کنیم این برای نکیل
همونو میگیم نمیشه دیگه.
نه خواست همیسه حالتش رو بگم، یه موقع هست که میگه نه شما وکیل منی به مرزی چی احتیاجی که برای کارهای من رو انجام بدی، یه موقع هم ذکر نمی کنی که همینجا وسط اطلاق بعد حالا فهمشن کنی که چه بزایی که بگیم یه حالت عادی هم میشه برای عادی هم چیز میشه خود دو کنی یعنی برای اون شخص تضایی وکالت هر چی باشه هم دیگه چه قشن محکم فرق داده، اگر هم مشخص نباشه در جایی که باید مشخص باشه خود عقد وکالت دوچاره اشکال.
ببینید این احتمال دومی که ما گفتیم صحت عن نفسه، هر سه صورتی که شما فرمودید رو میگیره. چرا؟ چون ایشون میگه اصلا وکالت اینجوری، حالا چه مشکلش این باشه که اصل وکالت خراب بوده، یعنی این آقا وکالت داده که برو با پول من برای خودت خرید کن، خب اصل وکالتش مشکل داره. چرا؟ چون معنا نداره که با پول من بره برای خودش خرید بکنه، یا باید من پول رو ببخشم بهش بعد بگم برو از پول خودت برای خودت خرید کن، یا بگم آقا تو برو خرید کن برای من بعد من اون ماشین رو بهت هبه میکنم، اما این که بگم از پول من برای خودت این معنا نداره. اگه اصل وکالت اینجوری بوده که خرابه، اصل وکالتش مشکل داره. اگرم اصل وکالت این نبوده، گفتم برو بخر برای خود من، اما شما رفتی خریدی برای خودت، خب شما به مقتضای وکالت عمل نکردی، باز وکالت میره رو هوا. اطلاقش هم که بالاخره یا اینه یا اینه. الا ای حاله میخوام بگیم وقتی وکالته به هر نفع خراب شد صحت اون عن نفسه، ازا ایشون مبهم حرف نزده. نه نه نمیگیم ایشون چی رو قبول داره، ایشون گفت سه تا احتمال وجود داره، ما بر اساس احتمال دومی حرف رو زدیم. اگر شما میخواید بفرمایید بین این سه تا احتمال هیچ کدوم رو معین نکرده، فرمایشتون درسته، مبهم گذاشته ایشون.
چرا
نه دیگه ممکن اصلا بگیم کلا به باطله. چرا؟ به خاطر که ترجیح بلاموره، اگر کسی بین این دوتا هیچ کدوم رو ترجیح ندهد میگه به باطل. این بر اساس این است که شما صحت عن نفسی رو به یک وجه ترجیح بدید بعد برید سراغ احتمال دوم. یا اگر کسی گفت آقا این وکالت رو اون آقا داده که شما بری ماشین بخری برای خودش. اینجا شما هزاری هم نیت کنی که برای خودت فایده نداره. قول سوم رو دارم میگم، احتمال سوم. چرا؟ چون پول داره عجیب اون آقا در میاد. پولی که داره از جیب پدر در میاد، ماشینم باید بره به ملک خودش. هزاری شما چشاتو ببندی نیت کنی که ماشین مال خودت باشه، مال خودت نمیشه. یعنی این نیت در واقع لغوه. ایشون جمع‌بندی بین این سه احتمال نکرده، درست. اما این که شما بفرمایید روشنه، نه، هر کدومش یه وجوهی داره دیگه. حالا البته ممکنه یک کسی نظر خاصی داشته باشه، مشکل نداره. کدوم فر رو میگید؟ فرضمون این است علل اوسط داریم یه حرف میزنیم دیگه. علل اوسط چی میگو؟
علل اوسط اصلا بحث وجوب تعیین مال، کاری به وجوب تعیین مالک اصلا چه داشته باشیم چه نداشته باشیم.
نه، علل اوسط رو باز کنید، ببینید، دقت کنید. علل اوسط میگو آقا تعیین مالک لازم نیست ولو تصریح به خلافش بکنه. مطلقا معناش این بود دیگه، گفتیم این مطلقا در مقابل تفصیل قول سومه. یعنی ولو تصریح به خلافش. تصریح به خلاف یعنی چی؟ یعنی کتاب مال آقای زید، صراحتا گفته من این از طرف عمد دارم میفروشم. میگه تو بگی یا نگی مهم نیست، کتاب مال زید از طرف زید واقع میشه. یعنی این نیت شما لغوه. چه علم یکن شیئا مذکورا، دیگه نگید ما قصد علم یقه ما وقع علم یقصد. قول دوم رو داریم میگیم. یه وقت شما تو اصل قول دوم اشکال دارید، الا اعیاننا، اون یه حرف دیگه است. اما علل اوسط همینه. دوستان بزرگوار، مطلب حواست به من باشه آقا، مطلب جناب تستری تمام شد. ما امروز حواست به من باشه آقا، حواست به من باشه، ما امروز میخوایم بریم سراغ نقد فرمایش تستری. اولا میریم سراغ اون صورت اول. آقایون، تستری صورت اولش کجا بود؟ اونجایی که عوض کلی در ذمه است و تعین مالکم متوقف بر تعین در حال عقد هست. چون کلیه، شما باید معلوم کنی ما فی الذمه کیست تا تعین پیدا بکنه. اینجا رو ایشون میخواد حرفی بزنه. این حرف 2 دقیقه توضیح داره، 5 دقیقه خوندن. دقت کنید توضیحش چیه. تمام فرمایش مرحوم شیخ لبش اینه که ما حتی در این صورت تعیین مالک را به ما هو تعیین مالک لازم نمیدونیم. اون چه که مهمه میدونی چیه؟ اون چه که مهمه است این است که عوض معلوم باشه. و توجه هم بکنید، همین امروز عرض کردم هر مالی رو شما معاوضه و مبادله و معاملش میکنی، یا از ملک هر کسی عوض در میاد، اون عوضش باید بیاد جای همون بنشینه. من کتابمو با انگشتر شما وقتی عوض میکنم، کتاب وقتی از ملک من در میاد، میاد به ملک شما، انگشتر شما باید چی بشه؟ از ملک شما در بیاد، بیاد به ملک من. و الا معاوضه نیست، مبادله نیست. ولذا اون چه مهم است این است که عوض باید معلوم باشه. البته عوض اگر جزئی خارجی باشه که ما مشکلی نداریم. چرا؟ چون عوض وقتی جزئی خارجی شد معلوم مال منه، وقتی مال من شد بی داره برای من انجام میشه. اما اگر این عوض کلی در ذمه باشه، از باب این که میخوایم این عوض کلی در ذمه معین بشود و قابلیت بار شدن احکام رو داشته باشه و این که بتواند ثمن یا مثمن قرار بگیره، رو این حساب میگیم مالک رو باید تعیین کنه. میدونی چرا؟ آقا شما به من بگید آدم عاقل اینجوری معامله میکنه یا نه؟ من رفتم تو بازار، به فروشنده میگم آقای فروشنده این ماشین رو به من بده، میگه پولشو کی میده؟ میگم پولش باشه به ذمه. بعد میگه به ذمه خودت، میگم نه به ذمه من نه. میگه به ذمه زید، میگم نه به ذمه زید نه. میگه به ذمه، میگم به ذمه. آقا این به ذمه معامله میشه یا نمیشه؟ هیچ آدم عاقلی ماشین اینجوری به من نمیفروشه. این به ذمه خالی خالی فایده نداره که، باید معلوم باشه به ذمه کیه. چرا فایده نداره؟ چون به ذمه خالی خالی اصلا نمیتونه عوض قرار بگیره، احکام سمن احکام مسنن برش بار نمیشه. پس اگر ما میگیم مالک باید تعیین کنه، از چه حسابه؟ از حساب این که عوض باید معین باشه و الا تعیین مالک به ما هوه هیچ خصوصیتی نداره. نگاه کن، اقولو مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالک الآخر. اولا مقتضای معاوضه و مبادله این است که هر کدوم از عوضین بره به ملک مالک عوض دیگر، و اگر این اتفاق نیفته و الا لم یکن کل منهما عوضا و بدلا. اصلا عوض یعنی جانشین، وقتی کتاب از ملک من میره انگشتر باید بیاد جاش بشینه، نره به ملک یکی دیگه. و علا هازا فلقستو الال عوض، فلقستو الال عوض و تعیینه، قصد به عوض و تعیینش یقنی ان تعیین المالک، یعنی ما رو بی‌نیاز میکنه از این که ما لازم باشه مالک رو تعیین کنیم. و الا عذر میخوام، الا یعنی لکن، الا ان ملکیت العوض و ترتب آثار الملک علی العوض، این که بخواد عوضی ملکیت پیدا کنه آثار ملک برش بار بشه. آثار ملک رو کنارش بنویسید، این که بتواند سمن یا مسمن مثلا واقع بشه، این که بخواد یه عوضی ملکیت داشته باشه آثار ملک برش باز بشه بار بشه، قد یتوقف على تعیین المالک فإن من الأعواض ما يكون متشخصا بنفسه في الخارج كالأعيان، مثل جزئی خارجی. و منها یعنی من الاعواض ما لا یتشخص الا به اضافته الى مالکن، مثل ما فی الذمم، لان ملکیت الکلی لا یکون، لا یکون کنارش بنویس لا یتحقق. ها، ملکیت کلی یعنی ما فی الذمه تحقق پیدا نمی کند مگر مضاف به ذمه، مضاف یعنی منصوب نسبت داده بشه به یک ذمه. و اجراء احکام ملک بر ما فی الذمه الواحد المردد بین دو شخص یا بیشتر غیر و معهود، این معنا نداره که مافز ذمه رو ما مرددش کنیم بین دو نفر یا چند نفر. یک خط دیگه، فتعین و شخص فلکلی انما یحتاج الی، ما اگر نیاز به تعیین شخصم داریم، لتوقف اعتبار ملکیت مافز ذمم علا تعیین صاحب ذمه، چون باید عوض معین باشه باید مالکشو معین کنیم، و الا تعیین مالک به ما هوه خصوصیتی ندارد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دوستان بزرگوار، مطلب رو از این فصحت تا آخر صفحه 300، یعنی اما ما ذکر اون پاراگراف آخر، مطلبش گفته شده، فردا فقط باید بخونیم. آخر دعوانا ان الحمد لله. تو کلی